بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نسبت به مطلب قبل دو نکته رو به عنوان حاشیه بر فرمایش امام رضوان الله علیه عرض میکنیم. نکته اول این است که صریح کلمات ایشون این معنا بود که بین قوه اختیار و قوه اراده فرق موجوده و فرمودن مایز بین انسان و حیوان هم در همین معناست. هر دو در علم، علم به معنای عام، در علم و اراده هر دو اشتراک دارند، اما مایز این است که حیوان قوه اختیار، که اختیار رو معنا فرمودن، ترجیح و احد جانب الفعل و ترک من جهت المصلحت و المفسده. اگر انسان یکی از دو طرف فعل یا ترک رو به ملاک مصلحت و مفسده ترجیح داد، این رو بهش میگیم اختیار، که همون قوه تمییز حسن از قبح، قوه تمییز خوب از بد، مصلحت از مفسده است. فرمودن این جهت در انسان موجوده و در حیوان موجود نیست. اصل فرمایش ایشون درسته، اما اینکه ما قائل بشیم به اینکه اختیار یک قوه است غیر از اراده و جدای از او هست، این یه مقداری قابل تأمله. باید اینطور گفت که هم در حیوان اراده موجوده و هم در انسان اراده موجوده، هم در حیوان اختیار موجوده هم در انسان اختیار موجوده. بین اختیار و اراده ما تفکیکی نمی‌بینیم. ما وقتی مراحل اراده رو بررسی می‌کنیم، می‌رسیم به آخرین مرحله. از اولین مرحله که عبارت از تصور، بعد تصدیق به فائده، بعد میل، در این میل میل اکید میشه، میشود مثلا شوق یا همون شوق اکید، بعد آخرین مرحلش اراده است، که اراده طبق تعریفی که خود حکما و فلاسفه دارن قابل انفکاک از مراد نیست. اراده چه در خداوند تبارک و تعالی چه در انسان، اراده قابل انفکاک از مراد نیست. و این که در عرف یا اذهان هست که من قصد کردم این کار رو انجام بدم اما نشد، این یک مسامحه عرفیه. اراده طبق این تعریف فلسفیش اون مرحله اخیره است، که مرحله است که همراه با تحریک عضلات و حرکت جد به سوی اون مطلوبه. ما دیگه غیر از این مرحله، مرحله بالاتری نداریم بخوایم اسم او رو بگذاریم اختیار. این اراده با همین مبادی هم در انسان موجوده و هم در غیر انسان موجوده، منتها فارق اصلیش این است که اون تصدیق به فائده، اونجا یک فرقی بین انسان و بین حیوانه. در حیوان فهم فائده، فهم این که این آیا برای شخص، برای فاعل مفید یا مضر، مصلحت داره یا مصلحت نداره، این موجود نیست. بله، یک تصدیق ارتکازی به یک نتیجه، اونم در حیوان هست. حیوان وقتی اراده میکنه یک جایی بره برای اینکه آب پیدا بکنه، میدونه که این آب او رو از تشنگی نجات میده، به نحو غریزی بگیم یا به نحو ارتکازی. اما در انسان روی قوه عقلی که خداوند به او داده، این میتونه تمییز بده ابتداعاً و مصالح و مفاسد رو بررسی بکنه. پس این اولین نکته که ما نتونستیم بین اختیار و اراده تفکیک کنیم. و قبل از ایشون هم اون مقداری که ما از اسفار مرحوم ملا صدرا و منظومه مرحوم حاجی در ذهنمون هست، کسی رو سراغ نداریم که بین این دوتا تفکیک کرده باشه. نکته دوم، نکته ایست که خود ایشون در رساله طلب و اراده دارن، که رساله طلب و اراده بسیار رساله محکم و عرض حرمت لبی هست. ما آخرین دورهی که دوره چهارمی که فایمون بود و گفتیم، تقریبا اون رساله طلب و اراده رو در 7-8 جلسه، اون مقداری که در ذهنم هست، خود رساله رو خوندیم و مطالب او رو مورد بحث قرار دادیم. در اون جای نکته‌ای دارم که در این کتاب انوار هدایه نفرمودن. البته در تقریراتی که از ایشون هست اون نکته موجوده، و اون اینش که ما وقتی میگیم اراده یک امر ارادی نیست، وقتی میاییم میگیم فعل ارادی، اونیست که خودش متعلق اراده است. اما اراده دیگه مسبوق به یک اراده نیست. این منجر به این نمیشه که انسان در این اراده مضطره. وقتی میگیم این مسبوق به اراده نیست، معناش این نیست که حتما در چنین اراده‌ای، حالا نسبت به فعل یا نسبت به ترس، اضطرار داره. بلکه نفس انسان خودش صفت خلاقیت داره. خداوند تبارک و تعالی گوشه ای از اون صفت خلاقیت خودش رو در نفس انسان قرار داده، و یکی از وجوه من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکیش به همین جاها برمیگرده. نفس انسان خودش قدرت بر خلق داره، خلق مفاهیم، خلق تصورات. یکی از چیزهایی که نفس خلق میکنه عبارت از اراده است. خود این نفس خالق للاراده، دیگه نیاز به این نداره که این اراده خودش مسبوق به یک اراده دیگری بشه تا اونم باز مسبوق به یک اراده ثالثه بشه، همینطور تسلسل لازم بیاد. خود نفس انسان ذاتاً قدرتی داره که خلاق للاراده است. یه وقتی هست که نسبت به خوردن یا نخوردن آب هیچ نظری نداره، هیچ تصمیمی نداره، اما اون موقعی که اراده کرد آب رو بخوره، این اراده تحققش به برکت نفسه و نفس خلق کرده است این اراده را. دیگه اراده، عرض می کنم، یک امری مسبوق به اراده نیست. این هم نکته دوم که حالا عرض کردیم ما این مباحث رو نمیخواییم کماه و حقها وارد بشیم چون بحث خیلی زیاد داره، اما از باب این که مرحوم آخون اینجا نکاتی رو فرمودن و آقایون باید یه مقداری توجه داشته باشن این مطالب رو عرض کردیم. پس اولین مطلبی که در رابطه با کلام مرحوم آخون بود، مرحوم آخون فرمودن اراده لیست بل ارادت بل اختیار، چون تسلسل لازم میاد و برای این که این معضله رو حل کنن جوابی دادن که ملاحظه فرمودید اون جواب جواب درستی نیست. مطلب دومی که آخون در لابلای کلماتشون دارن، یک قانون فلسفی رو آوردن اینجا بهش استدلال کردن و اون این است که از ذاتی لا یعلل. اگر ما رسیدیم به یک چیزی که ذاتی هست، اونجا دیگه سؤال از این که چرا و علت این چیه سؤال درستی نیست. وقتی میگیم حیوانی جد ذاتیه برای انسانه، ناطقی جد ذاتیه برای انسانه، اونجا دیگه نمیگیم لمه یکونو لانسانو حیوانن لمه یکونو لانسان ناطقا. ذاتی نیاز به تعلیل نداره، لا یعلل یعنی محتاج به تعلیل نیست. همان علتی که علت برای ذاته، همان علت علت برای ذاتیه. همان علتی که ذات را موجود میکنه، همان علت هم ذاتی را همراه با ذات موجود کرده. دیگه برای این ذاتی ما نیازه به یک علت دیگر غیر از اون علتی که برای ذات هست نداریم. این رو ازش تعبیر میکنن به این که از ذاتی لا یعلل. اون وقت مرحوم آخون اینجا آمدن در این که فرمودن تجری مانند اسیانه و این تجری و اسیان معلول اراده و اختیار نیست، بلکه معلول خبث سریره و سوء باطنی است که شخص داره. اون کسی که گناه میکنه، ایشون میفرماید این گناه به خاطر اون خبث سریره و سوء باطنشه. خب میپرسیم خبث سریره و سوء باطن از کجا اومد؟ میفرماید به حسب نقصانهی و اقتضائهی ذاتن. این ذاتن خودش ناقصه، این آدم ذاتن خودش اقتضای معصیت داره، یعنی اینی که معصیت کرده به خاطر اون خبث ذاتیشه. خبث هم ذاتیشه دیگه، نمیشه پرسید که چرا این آدم خبیثه، چرا این آدم خبث ذاتی داره. فرمودن عبارت رو من بخونم: اتجری کل اسیان و ان لم یکن باختیاره الا انهو به سوء سریرتهی و خبث باطنه به حسب نقصانهی و اقتضاء استعدادهی ذاتن و اذن تهل امر الی یرتفع الاشکال و ینقطع السؤال بلمه. بیفرمان وقتی ما مسئله معصیت رو گفتیم مربوط به خبث ذاته، خبث ذات هم گفتیم مربوط به استعداد ذاتی این شخصه، دیگه نیاز نیست کسی بیاد سوال بکنه و بگه لمن چرا. فان الذاتیات ضروریت و ثبوت لذات، ذاتی برای ذات ضروری و ثبوت و نیاز به علت دیگر نداره. و همچنین اجازه بدید من عبارات رو بگم، و همچنین بعد فرمودن و بذالکه ایزن ینقطع السؤال، سؤال از این که لما اختار الکافر والعاصی الکفر والعصیان، فرمودن دیگه اونم درست نیست کسی بیا سؤال کنه چرا عاصی عصیان رو اختیار کرد، کافر کفر رو اختیار کرد. می فرماید که این ذاتی این آدمه و لازم نیست و نباید سوال کنی که چرا این آدم کافر شده و این آدم عاصیه. این یه عبارت. عبارات دیگه، این عبارات خوب دقت کنید، کاملا جبری بودنه مرحوم آخوند و اینکه در این بحث لااقل با اینکه خود مرحوم آخوند فلسفه رو خونده بوده، خوب هم خونده بوده، اما در این بحث حالا چه شده؟ بالاخره انسان دیگه، حالا الجواد و قد یک بود، گاهی اوقات انسان در اعلا درجه مراتب علمی هم که باشه ممکن است که در یک بحثی، اونم در یه زمانی، شاید بعد از نوشتن کتاب کفایه مرحوم آخون نظرشون برگشته باشه اصلا، اما در اینجا با این انقلت و قلتها با این تعابیر منجر به این نتیجه شدن که اونی که کافره کفر ذاتیشه، اونی که عاصیه عصیان ذاتیشه، اونی که مؤمنه ایمان ذاتیشه، مطیعه اطاعت ذاتیشه. اون وقت در یه عبارت دیگه می فرماین الاقابو یتبع الکفر والعصیان التابعین للاختیار الناشی عن مقدماته الناشع عن شقاوتهم الذاتیه اللازم لخصوص ذاتهما. کافر و عاصی اینها به اختیار خودشون کفر رو اختیار کردن، اما اون اختیار ناشی از یک مقدماته، اون مقدمات ناشی از یک شقاوت ذاتی اینهاست و شقاوت ذاتی لازمه ذات اینهاست، لازمه ذات کافر و عاصیه. فرمودن فَإِنَّ السَّعِيدَ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَالشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَالذَّاتِ لَا يُعَلَّلْ. دیگه نمیتونیم بپرسیم لِمَا يَكُونُ السَّعِيدُ سَعِيدًا لِمَا يَكُونُ الشَّقِيُّ شَقِيًّا. این ذاتیشه، سعادت و شقاوت ذاتی این انسانه. اجازه بدید عرض میکنم که اینم یک عبارت. یه عبارت دیگری هم که ایشون دارن میفرماین این که افراد و مردم در درجات قرب و بعد به خدا مختلفن و همین درجات قرب و بعد عرض می شود که سبب اختلاف در استحقاق بهشت و جهنم هست، اینم یه امر ذاتیه. یعنی این کسی که 100 درجه قرب داره به خداوند با اون کسی که 80 درجه قرب داره به خدا با اون کسی که 60 درجه قرب داره، حتی مراتب قرب هم ذاتیه. این آدم از 60 درجه دیگه نمیتونه به 61 درجه برسه، اون آدم از 80 درجه دیگه نمیتواند به 81 درجه برسه. در بعد از خداوند هم همینطور، مراتب قرب و بعد رو هم یک مراتب ذاتی قرار دادن. اینجا 3 تا بحث مهم رو ما باید بازش اشاره کنیم، اونم بر حسب اون چه که ما از کتاب انوار الهدایه استفاده کردیم، چون عرض کردیم جامع ترین مطلب و دقیق ترین مطلب رو امام فرموده روی اون تسلط بسیار بالایی که امام در فلسفه داشت و حتی برخی از بزرگان و بزرگان از فلاسفه که حالا بعضی هاشون هم از دنیا رفتن، امام رو در مسائل فلسفی از مرحوم علامه طباطبایی هم اقوا می دونستن و معتقد بودن که ایشون در رسیدن به حقایق فلسفی قوی تره، با اینکه خب مرحوم علامه شاید در زمان خودش به اعتقاد برخی دیگر از تلامذه ایشون نظیر نداشت از نظر فلسفی. لذا ما این مطالب رو از انوار الهدایه ایشون نقل میکنیم، اونم عرض کردیم برای اینکه ذهن آقایون مقداری روشن بشه که مرحوم آخون چجور مسیر رو اشتباه رفته و به این نتیجه غیر صحیح منتهی شده. اولین مطلب این است که این قاعده که از ذاتی لا یعلل، این قاعده قاعده درستیه، ولی مقصود از این ذاتی در اینجا چیه و آیا این قاعده بر سعادت و شقاوت، بر عصیان و اطاعت، بر کفر و ایمان اصلا قابل تطبیقه یا قابل تطبیق نیست؟ در اون انوار الهدایه می فرماین برای اینکه این مطلب روشن بشه 5 مقدمه ما باید بیان کنیم که هر مقدمه ایش نیاز به بحث مفصلی هم داره، یعنی هر مقدمه خودش براهین متعدد فلسفی براش وجود داره، اما نتایجش رو عرض می شود بیان فرمودن. اولین مقدمه این است که می فرمایند مقصود از ذاتی یعنی اونی که قابل انفکاک از ذات نیست. اصلا ذاتی در این قاعده یعنی ما لا ینفک عن الذات. حالا اینی که قابل انفکاک نیست اگر داخل در ذات باشه میشه ذاتی باب کلیات خمس، میشه جنس و فصل. اگر خارج باشد و قابل انفکاک نباشد، خارج باشه ملازم باشه با ذات، میشه ذاتی باب برهان. مثلا میگن خب حیوانیت ذاتی کلیات خمس جنس برای انسانه، اما امکان ما میگیم الانسان ممکنون، ممکن بودن ذاتی انسانه. لا ینفک عن الانسان، شما انسانی پیدا نمی کنید که مرحله امکان رو واجد نباشه. اما خارج از ذات امکان نه جنس برای انسانه نه فصل برای انسانه، ولی خارجی است که عنوان ملازم رو داره، همیشه همراه انسانه. حالا گاهی اوقات برای ذاتی باب برهان یه تعبیر دیگری هم میکنن، میگن اونی که در انتظارش از ذات و در حملش بر ذات نیاز به زمینه کردن چیز دیگری ما نداریم. این یه مقدمه که ذاتی توی این کبرا یعنی ما لا ینفک عن الذات. اون وقت در همین مقدمه فرمودن که این ذاتی که میگیم لا ینفک عن الذات، عرض میکنم که وجه احتیاج به علت در بین این سه تا جهت، امکان، وجود، امتناع، که شما همه امور عالم رو وقتی بررسی کنید از این سه جهت، از یکی از این سه جهت خالی نیست. وجه احتیاج به علت امکانه، یعنی ممکن مفتقر به علته، ممکن محتاج به علته، اما وجوب و امتناع مستقلی از علت هستند. چرا؟ برای اینکه میگیم واجب الوجود اونی که وجود برای ضروریه، یعنی نیاز به علت نداره. ممتنع الوجود اونیست که وجود برای اون ممتنعه، اونم نیاز به علت نداره. پس منات افتقار به علت عبارت از همون امکانه، این یه مقدمه. مقدمه دوم فرمودن وجود و اون چه که از شؤون و عوارض و اوصاف و فروع وجوده، هر چیزی که مربوط به دائره وجوده، اینها، یعنی نه وجود، نه اوصاف وجود، نه عوارض وجود، هیچ کدام داخل در ذات یک ماهیت امکانی نیست. ما ماهیت امکانی نداریم که بگیم وجود یا عوارض وجود این داخل در ذات او هست. وجود و لذا در ماهیت ممکنه در انسان بگیم اگه بخواد موجود بشه نیاز به علت داره. پس وجود خارج از ذاته، اگر وجود داخل در ذات باشه دیگه نیاز به علت نداره. ما در مورد خداوند بگیم چون وجودش عین ذاتشه پس دیگه نیاز به علت نداره. اما در ماهیات ممکنه وجود و عوارض وجود و اوصاف وجود هیچ کدام داخل در ذات ماهیات ممکنه نیست و لذاست که میگیم وجود نیاز به علت داره. الوجود و یعلل، اگه ماهیت انسان موجود شد میگیم علت اینکه این رو آمده موجود کرده چی بوده؟ این ماهیت ممکن است، ممکن محتاج به وجوده، محتاج به علته. چه علتی آمد این رو موجود کرد؟ پس وجود یعلل محتاج به علته و همین بهترین دلیل بر این است که وجود داخل در ذات نیست. اگر وجود داخل در ذات بود مثل حیوانیت، چطور حیوانیت نیاز به تعلیل نداره؟ این وجودم نباید نیاز به تعلیل داشته باشه. پس تا اینجا این نتیجه میشه، این از ذاتی لایعلل، کلمه ذاتی اصلا شامل وجود، عوارض وجود، انواع وجود، اوصاف وجود و کل ما یکون من سنخ الوجود نمیشه. اجزاتی فقط مربوط به ماهیت، اجزاء ماهیت و لوازم ماهیته. این قانون که میگیم اجزاتی لا یعلل مربوط به این دائره، مربوط به دائره ماهیته، اما وجود ربطی به این نداره. در مقدمه سوم فرمودن ماهیات چون یک امور اعتباری یه اختراعی جن اصلا منشأ آثار نیستن، ماهیت نمیتونه علت واقع شود، نمیتواند معلول واقع بشه. اگرم در یک موردی میگن این ماهیت علته، این از باب تسامحه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه علت باید از نوع وجود باشه، معلول باید از نوع وجود باشه، علیت و معلولیت در دایره وجوده، اون چه که مربوطه به ماهیت هست نمیتونیم بگیم علته. اگر یک کسی بگه آقا حیوانیت علت هست برای فلان، این غلطه. این تصامه ماهیت و اجزای ماهیت، اینا همه از امور اعتباری هستن که منشأ برای آثار نیستن. مطلب چهارم فرمودن کل و جمال و کمال و خیرن یرجو الی الوجود. این رو هم مطلبی است که در فلسفه میگن، هم عمدتا در عرفان مطرح میکنن، منتها پشتوانه برهان فلسفی داره که هر چیزی که در عالم بخواد عنوان کمال یا جمال رو داشته باشه، این بالاخره باید منتهی به وجود بشه. ماهیت کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، ماهیت اینطوریه، اما کمال و جمال که یک حقیقتی هستن باید به وجود برگرده. مثلا ببینید، ما علم رو بگیم آقا ماهیت علم یا وجود علم، ماهیت علم که اثری نداره، اونی که کمال برای انسانه وجود این علم در انسانه. ماهیت قدرت که ارزشی نداره، اونی که ارزش داره و کمال هست وجود این قدرت در انسانه. پس علم، قدرت، اینها همه به سبب وجود عنوان کمال رو دارن. در مطلب پنجم فرمودن سعادت، ببینید چقدر مقدمات لطیف و محکم و دقیق. در مطلب پنجم می‌فرمایند سعادت، اول تکلیف سعادت رو حل می‌کنن، بعد میرسن سراغ شقاوت. می‌فرمایند سعادت، حالا یک نوع سعادت عقلی داریم که سعادت عقلی همون قرب الله، همون عرض می شود علم، همون حیات طیبه، و یا سعادت حسی ظنی که حالا انسان یه مرتبه رو پیدا بکنه، مرتبه ظاهری. می فرمان سعادت تماما از سنخ وجوده، سعادت ربطی به ماهیت نداره، ارتباطی به ذات و ذاتیات نداره، مربوط به ماهیت نیست، مربوط به وجوده، از سنخ وجوده. و می فرماین حالا بل تحقیق، حالا این کلمه بل تحقیق شاید اشاره به این داره که حالا این تعبیر مثلا ما داریم مطرح می کنیم، مراقب باشید که خوب دقت کنید. می‌فرمان تحقیق این است که از سعادت و تصادق الوجود، تحقیق این است که الخیر و یصادق الوجود. شما اگر بدایه یا نهای خونده باشید، اونجا میگن الوحدت و مسابقت للوجود، اما این قانون رو بگن از سعادت و یصادق الوجود ندارن. ایشون می‌فرماید سعادت نه تنها از سلخ وجوده، بلکه اصلا مساوی با وجوده. لا سعادت ولا خیریت فی الماهیات الاعتباریه و ذاتیات الاختراعیه. اون وقت می‌فرماید حالا که خیر و سعادت مربوط به وجوده، هر چی که وجود کاملتر و اتم باشد سعادت هم کاملتره. اگر گفتیم یک موجودی وجود مطلق است، یعنی سعادت مطلقه داره، خیر مطلقه، که این منحصر در ذات باری تعالی. اگر گفتیم یک وجودی سعادت مطلق نیست، این ازش استفاده می شود که در مرحله وجودی یه مقداری نقصان وجودی داره. هر مقداری وجود بالا باشه سعادت هم بالاست و خیر هم بالا هست. و می فرمان و کلو یا کل ما بعد الوجود عن مبدا الوجود و صار متعانقا بالاعدام و تعینات بعد عن الخير. این جمله رو واقعا خیلی باید دقت بکنیم. برای مباحث اخلاقی اگر از ما بپرسید آقا شما در مسائل فلسفی در احکام عقلی ام القضایا چیه؟ میگیم ام القضایا بطلان اجتماع نقیزینه، استحاله اجتماع نقیزینه. ام القضایای مسائل عرفانی و مسائل اخلاقی همین قضیه است که وجود هر مقداری ان مبدا الوجود فاصله میگیرد، کلما بعد الوجود عن مبدا الوجود و صار متعانقا بالاعدام و تعینات، آمده خودش رو با تعینات و عدمها در آغوش اعدام و تعینات قرار میگیره، بعد عن الخیر، از خیر دور میشه. یعنی هر چی انسان بتواند ضعف خودش رو جبران بکنه، ضعف علمی، ضعف در همه جهان، هر چی بتونه جبران کنه، هر چی بتونه این عدمها رو کم بکنه. ما الان بنشینیم واقعا فکر بکنیم، مجموعه ای از عدمهای متراکم هستیم. ما عالم نیستیم، ما قادر نیستیم، ما حی واقعی نیستیم، ما کامل واقعی نیستیم، همینطور مجموعه ای از اعدام متراکمه ما هستیم. و این خودش سبب می شود که مرتبه وجودیمون تنزل داشته باشیم. لذا می فرمان پس مقدمه پنجمی شد سعادت من سنخ الوجوده و ربطی به ماهیات نداره. و حالا یه مطلبی راجع به شقاوت دارن و نتیجه میگیرن که فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.